بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور در سال جدید سال 1400 با مخاطبان صحبت بکنیم. یه توضیحاتی رو شما بفهمید و بعد از اونم گفتگون آغاز کنیم.
خب خدمت شما عرض بکنم که با هدف تسهیل موضوع مدیریت مردم به سهام خودشون، ثبت نام برای عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت آغاز شده. ظاهرا تا 28 میلی تا امروز هم مهلت هست که دوستان میتونن ثبت نام کنن. حالا جزئیات رو از میهمان عزیز خواهیم پرسید. در مرحله آزادسازی سهام عدالت هم تو که میدونید تا امروز 5 مرحله اجرا شده و در حال حاضر وارد مرحله ششم شدیم که همین انتخابات هست. از انتخابات به عنوان اساره آزادسازی سهام عدالت یاد میکنن و قرار هست که به حال تکلیف انتخابات و تکلیف سهامداری اصلی مشخص بشه. قرار هست که مجموعاً 160 عضو هیئت مدیره برای شرکت‌های استانی انتخاب بشن توی انتخاباتی که انشالله قراره که به زودی برگزار بشه. یه جدول زمانبندی داره جناب آقای حامد نجم‌الهدی. قرار هست که این انتخابات بر اساس این جدول تو هر استان تو زمان خودش برگزار بشه که قرار هست این جدول هم انشالله به زودی توسط دستگاه زیرب منتشر بشه و مردم در جریان باشن. روالش همین هست، کسانی که میخوان شرکت کنن توی این انتخابات که اصطلاحا بهش میگن بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور، حتما باید در سامانه سجام که رایگان هم هست ثبت نام بکنن. اونجا به حال یه بررسی میشه، اگر صلاحیت داشته باشن این افراد انشالله در این اتحاد میتونن حضور داشته باشن.
بسیار خب، حالا توضیحات بیشتر رو میخوایم از زبان آقای اسلامی بیگی عضو شورای عالی بورس بشنویم. آقای اسلامی بیگی سلام و درود بر شما.
سلام خدمت شما و به شنوندگان محترمتون و همکاران عزیزتون. ضمناً من اسلامی بیتگلی هستم در خدمت
شما. عذرخواهی میکنم از شما آقای اسلامی بیتگلی. درود باش.
بله. آقای اسلامی بیتگلی منم سلام و روز بخیر میگم، خوش آمد میگم حضور جناب علی در برنامه اقتصادی مدار. من زنده باشین شما. سپاسگزارم. من مقدمه‌ای رو گفتم، قرار هست که با هدف تسهیل موضوع مدیریت مردم به سهام خودشون ثبت نام البته شروع شده مدتیه برای شرکت در هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی. قرار است که ظاهراً هر استان توی یک زمان خودش بر اساس جدولی که شما اعلام می‌کنید انشالله توی انتخابات حضور داشته باشه. میشه بفرمایید چه کسانی میتونن در این انتخابات شرکت بکنن؟ آیا همه میتونن یا کسانی که صرفاً سهام عدالت در اختیار دارن باید عضویت داشته باشن برای هیئت مدیره؟
اول خیلی سپاسگزارم بابت اینکه این موضوع بسیار بسیار موضوع مهمیه و خب شما میدونید فرایند آزادسازی سهام عدالت و همه مشکلاتی که داشته و البته خب اعتراضهایی هم در پی داشته در سال گذشته کلید خورد و بخیر یه گره ای از اقتصاد ایران که مدت ها بود درش افتاده بود تلاش داشت که با کمترین آسیب و بیشترین منفعت به ویژه برای طبقات متوسط و ضعیف این گره باز بشه. من خیلی سپاسگزارم که به این موضوع میپردازید چون موضوع مهمی هست. همونطور که میدونید خب در زمان آزادسازی سهام عدالت دارندگان سهام عدالت دو تا گزینه داشتن، یکی این که به طور مستقیم سهامداری کنن عملا،
بله،
که خب یه تعدادی اون رو انتخاب کردن و یه تعدادی هم انتخاب کردن که به طور غیر مستقیم سهامداری کنن. کسانی که به طور غیر مستقیم سهامداری رو انتخاب کردن عملا سهامشون رفته در دل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، برای هر استانی یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شده،
بله،
و بنابراین دارندگان سهام عدالتی که به طور غیر مستقیم انتخاب کردن سهامداران اون شرکت سرمایه‌گذاری استانی شدن. این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی الان خودشون شرکت‌هایی هستن که سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و غیره، سهامی که مربوط به سهام عدالت بوده، در جل اونها جا گرفته و مردم سهامداران اون شرکت های سرمایه‌گذاری استانی شدن. برای انتخابات که خب مصوبه وجود داره که مجمع ها هم به صورت الکترونیکی و آرا هم به صورت الکترونیکی باشه، که خود این هم تحول بزرگی در فرایند سهامداری در کشور ما خواهد بود.
این نیازی است مردم جایی مراجعه کنن؟ صرفا به صورت الکترونیکی است؟
باید سجامی باشن برای رأی دادن. بنابراین خواهشم اینه که اگه شنوندگان محترمی که دارن صدای ما رو میشنون هنوز فرایندهای سجامی خودشون رو طی نکردن، با مراجعه به سایت سجام این فرایند رو طی کنن. فرایند بسیار آسانه و در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام میشه، غیر حضوریه، فقط نیاز به یکی از این موبایل‌های هوشمند داره که فکر کنم امروز بخش بزرگی از جامعه هم در اختیار دارن. بنابراین کسانی که سهام عدالت دارن به طور غیر مستقیم انتخاب کردن و سجامی باشن میتوانن در انتخابات سرمایه‌گذاری استانی خودشون مشارکت کنیم.
جناب بیت کوین، من عذر میخوام، این سوال میخوام برای که مربوط میشه به همین بخش از صحبت های جناب علی. همه کسانی که سهام عدالت دارن امکان حضور در انتخابات هیئت مدیره دارن یا خیلی ظاهرا شما یه شرایطی رو گذاشتین؟
نه، همه کسانی که سهام عدالت دارن و به طور غیر مستقیم رو انتخاب کردن، اونا که مستقیم انتخاب کردن دیگه سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی نیستن.
بله.
البته در طی این مدتی که نماد این شرکت ها در بورس باز شده، ممکنه کسانی این سهم ها رو خریده باشن، یعنی ممکنه شما فردا صبح برید این سهم رو بخرید، اون وقت شما هم می توانید در مجمع شرکت کنید.
بعد نیاز به دانش کافی، نیاز به تخصص خاصی
برای رأی دادن؟ نه، برای رأی دادن نه. این قانون تجارت کشور، همه سهامداران یک بله. شرکت می توانن در مجمع اون شرکت شرکت کنن و در مواردی که در صلاحیت مجمع هست حق رأی خودشون رو اعمال کنن.
از هیئت مدیره چطور؟
برای اینکه عضو هیئت مدیره بشوید، اگر اشخاص حقیقی که میخوان کاندیدای هیئت مدیره بشوند،
بله.
باید در سامانه ستان ثبت نام کنند.
بله.
SETAN سامانه‌ای که متعلق به سازمان بورس آرا و بهادار و فرایند تایید صلاحیت رو طی خواهند کرد. برای اینکه اینها شرکت‌های بسیار بزرگی هستند، بعضن از 8000 میلیارد تومان تا حدود 30000 میلیارد تومان ارزش این شرکت هاست. برای اعضای هیئت مدیره حتما باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشن. همه نهادهای مالی صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره شون توسط سازمان بورس آرا و بهادار تایید میشه. یه دستورالعملی هم داره که حتی دسترسی به اون دستورالعمل هم از سایت سازمان بورس امکان پذیره. بنابراین اشخاص حقیقی که میخوان کاندیدای هیئت مدیره شرکت های سرمایه‌گذاری استانی بشن، باید در سامانه ستان ثبت نام کنن، مدارکشون رو آپلود کنن. فرایند تایید صلاحیت حرفه‌ای اونها توسط سازمان طی خواهد شد. احتمالاً هم اشخاص حقوقی که کاندیدای حضور در هیئت مدیره این نهادها خواهند بود و اشخاص حقیقی تایید صلاحیت شده در سامانه‌ای که برای رأی‌گیری الکترونیک وجود داره معرفی خواهند شد و اونجا افرادی که به عنوان سهامدار شرکت می‌کنن می‌توانن به اینها رای بدن برای اینکه انتخابات هیئت مدیره شرکت های سرمایه‌گذاری استانی شکل بگیره.
آخرین فرصت هم امروزه آقای اسلامی بیتگولی؟
امروز بوده، البته صحبت از تمدید بوده که من البته امروز از امروز خبرم. 28 فروردین آخرین فرصتی بوده که از طریق شورای عالی بورس در اختیار اشخاص حقیقی داده شده بوده برای ثبت نام در سامانه ستان. دقت کنید که اشخاص حقوقی هم که در مجمع رأی میارن باید نماینده حقیقی خودشون رو بعداً به سازمان بورس معرفی کنن و اون افراد هم حتما باید مورد تایید صلاحیت حرفه‌ای قرار بگیرن.
خب سوال بعدی این هست که انتخابات که فرمودیم به صورت الکترونیکی برگزار میشه، آیا در تمام استان‌ها همزمان است یا استان‌ها به صورت تفکیکی برگزار میشه انتخابات؟
نه، جدا جدا احتمالا برگزار میشه. البته یه تعداد زیادیشون در 18 اردیبهشت برگزار میشه و مجامع از 18 هم شروع میشه. دلیلش اینه که 15 تا از این شرکت های سرمایه‌گذاری استانی پیش از این نوبت اول مجمع خودشون رو دعوت کرده بودن.
بله.
و به حد نصاب نرسیده. طبق قانون تجارت مجامع باید از 50% عبور کنه برای اینکه رسمی بشه و به حد نصاب قانونی خودش برسه و برگزار شه. اگر مجامع در نوبت اول به حد نصاب نرسیدن، نوبت دوم با البته طی الزامات قانونی که داره با هر حد نصابی تشکیل خواهند شد. بنابراین اون شرکتایی که قبلا یه بار دعوت کردن مجمعشون رو به حد نصاب نرسیده، احتمالاً فرآیند برگزاری مجمعشون ساده تر خواهد بود، چون با هر حد نصابی احتمالاً مجامعشون تشکیل خواهد.
بله، جناب بیتگولی اعلام شده که مجموعاً 160 تا قراره که 160 نفر به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب بشن. مشخص هست که برای هر استان چه تعداد اعضای هیئت مدیره هستن یا بر اساس جمعیت استان و اعضای سهامدارش هست؟
نه، فکر می‌کنم اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها 5 نفره هست. تا جایی که من اطلاع دارم، من اساسنامه تمام این شرکت‌ها رو مورد بررسی قرار ندادم، فکر می‌کنم که در هر استانی 5 نفر عضو هیئت مدیره خواهند شد که البته می‌تواند از بین اشخاص حقیقی باشد یا می‌توانند از بین اشخاص حقوقی کاندیدای حضور در هیئت مدیره باشند که نهایتاً اشخاص حقوقی هم باید فرد حقیقی رو به عنوان نماینده خودشون معرفی کنن اگر رأی بیارن.
بله، سپاسگزارم
آقای بیتگولی. من یه سوال دیگه هم از شما بپرسم. دوستان شنونده ما داریم گفتگو می‌کنیم با آقای اسلامی بیتگولی، عضو شورای عالی بورس. اگه بخوایم به زبان ساده و عامیانه برای این حدوداً 30 میلیون نفری که الان حق رأی دارن بگین که و بفرمایید که به چه دلیلی اصلا باید برن در این انتخابات شرکت بکنن و چه اهمیتی داره حالا برگزاری این انتخابات و اینکه این افرادی که انتخاب میشن دقیقاً قرار هست چه کاری انجام بدن.
بله، من حتما اشاره خواهم کرد. همونطور که توضیح دادم، بخشی از سهام عدالت که سهامدارانش سهامداری غیر مستقیم را انتخاب کرده بودن، سهامشون در دل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گرفته. نه. و امروز که دارم با شما صحبت می‌کنم، در مجموع این شرکت‌ها بین 300 تا 400 هزار میلیارد تومان دارای ارزش بازاری هستند. بنابراین اداره این شرکت‌ها بسیار بسیار پر اهمیته و ثروت سهامداران خودش رو که همان دارندگان سهام عدالت هستن رو تعیین تکلیف خواهد کرد و البته این شرکت‌ها مأموریت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه استانی رو هم بر عهده دارن. بنابراین حضور افراد لایق و شایسته میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه، هم در توسعه استان، هم در بزرگ شدن شرکت‌ها و افزایش ثروت سهامداران این شرکت‌ها که عمدتاً از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستن. بنابراین از این فرصت دو تا استفاده می‌کنم. یکی اینکه واقعاً مردم رو دعوت کنم برای اینکه سجامی بشن و حضور پیدا کنن. هرچه مجامع این شرکت‌ها با درصد بیشتری باشه، حتماً هیئت مدیره ها می‌تونن به توان بیشتری کار کنن. و دوم اینکه اگر دوستانی صدای بنده رو می‌شنونن و فکر می‌کنن در خودشون توانایی و شایستگی و تحصیلات مرتبط میبینن، فکر میکنن که میتوانن در هیئت مدیره ها هم حضور داشته باشن، میتوانن از طریق سامانه ستان ثبت نام کنن برای حضور در هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان.
بسیار عالی. این سامانه هم فرمودی سامانه ستان، نشانیش هم ستان
ستان.seo.an ETAN مال سازمان بورس آراوا داره. توی گوگل هم سرچ کنن احتمالاً به راحتی سامانه میاد. ثبت نام هم بسیار آسانه، سجامی شدن هم بسیار آسانه.
بله، بله.
فرآیند خیلی ساده است. امیدوارم که تعداد بیشتری از مردم سجامی بشن.
ان شاء الله. ممنونم از شما اسلامی بیت
کوین. خیلی سپاسگزارم. ممنون. خدا نگهدار.
روز بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
خب میخوایم بریم سراغ میز خبر برنامه اقتصادی نمودار. قبلش من بگم خدمت شما که ما تا دقایق دیگه سخنرانی ریاست محترم جمهوری آقای دکتر روحانی رو داریم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. به محض اینکه آغاز بشه تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. آقای تعلیمی، خیلی گفته شد که یعنی تو همین فروردین ما، حتی اسفند ما، من خاطرم از آخرین برنامه نمودار در سال گذشته گفتیم که آقا این باقی مونده سود سهام عدالت قراره که قبل از
ماه
مبارک رمضان همه تسبیح بشه و خلاصه راحت بشن یه جورایی سهامدارای سهام عدالت، یه پولی دستشون بیاد آخر سال یا حتی قبل ماه مبارک رمضان. منتها دیگه از مرحله پای، یعنی قبل از ماه مبارک رمضان، خیال خودشون راحت کردن، گفتم به زودی.
بله بله، خدمت شما عرض کنم که اشاره درستی کردین. رئیس سازمان بورس اعلام کرده بود که ترجیح ما این است و تلاش میکنیم که پیش از ماه مبارک رمضان مرحله دوم یا اون 50% باقی مانده سود سهام عدالت رو برای دارندگان سهام عدالت پرداخت کنیم، که متاسفانه اتفاق
نیفتاد.
اما دیروز سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد که به زودی، البته به زودی، حالا باید ببینیم که واقعا چند روز طول میکشه، اعلام کردن که 50% دوم ان شاء الله به زودی به حساب این عزیزان واریز خواهد شد. من فقط دو تا نکته رو خدمت دوستان بگم. ممکنه که یه سری اشکال داشته باشه، بعضا گله داشتن، تماسم داشتیم ما که چرا برای من پرداخت نشده، با اینکه من دفعات قبلو گرفتم. ممکنه که دوستان رفتن داخل سامانه، شماره حسابشون یا شماره شبای خودشون اصلاح کردن، ممکنه مثلا قبلا توی بانک بودن و حالا رفتن توی بانک دیگه. اگر سری اول پرداخت نشده، ممکنه که به خاطر این مشکلات باشه. اما شماره تلفنی هست که دوستانی که مرحله اول رو دریافت نکردن میتونن با این شماره تماس بگیرن و موضوع رو پیگیری بکنن. شماره 1569. من یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر کسی مرحله اول دریافت نکرده میتونه از طریق تماس با مرکز پیام سهام عدالت با شماره 1569 موضوع رو پیگیری بکنه. خدمتتون عرض کنم که نکته مهم بعدی بحث ارائه کارت‌های اعتباری هست. اعلام شده که زیرساخت‌های لازم فراهم شده. در حال حاضر فقط دو تا بانک دارن این کار رو انجام میدن، ثبت نام رو شروع کردن. به هیچ عنوانم مراجعه حضوری شخص نباید داشته باشه، صرفا از طریق سامانه بانک هاست. هر شخصی تو هر بانکی حساب داره و سود سهام از طریق اون بانک دریافت میکنه، میتونه مراجعه بکنه به همون بانک از طریق الکترونیک یا به صورت برخط، ثبت نام کنه و کارت رو دریافت کنه. خدمتتون عرض بکنم که از مجموع 49 میلیون نفر سهامدار عدالت، حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر بخشی از سهام خودشون رو فروختن که تو مرحله اول کارت اعتباری به اشخاصی که بخشی از سهام خودشون رو فروختن تعلق نمیگیره، صرفاً به کسانی کارت اعتباری تعلق میگیره که هیچ کدوم از سهام خودشون رو واگذار نکردن. بنابراین توصیه میکنیم کسانی که هنوز سهام دولت در اختیار دارن به هیچ عنوان مابقی سهام خودشون رو واگذار نکنن. شرکت هایی که هست توی این سبد شرکت های خوبی هست، ارزش سهام خوبی داره، انشالله که سود مناسبی بهشون پرداخت کنه. بنابراین توصیه میکنیم که هیچ کسی سهام دولت خودش رو واگذار نکنه.
بسیار عالی. پس مردم منتظر باشن، به زودی قراره که بقیه پولو بهشون بدن انشالله. خب بریم سراغ زولبیا و بامیه نازنین و آش و حلیم عزیز دل که قیمتشون اعلام شده. رئیس اتحادیه قنادین و شیرپزان گفتن.
بله، من خیلی سریع بگم قبل از که صحبت رئیس جمهور بخواد شروع بشه، این خبر کامل خونده بشه. رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی‌پزان تهران گفته که قیمت هر کیلو زولوبیا و بامیه در واحدهای درجه 1 48000 تومان و واحدهای درجه 2 38000 تومان. حالا ملاک این که ما تشخیص بدیم این واحد درجه 1 هست یا درجه 2 هست، این دیگه به هر حال خودش جزو مواردی هست که متاسفانه مردم بیشتر
عیب نداره، واسه سر 3 تومان معامله رو به هم نمیزنیم، ما همون 41 در نظر میگیریم.
خب این خوبه دیگه، خب شما مشکلی پیدا نمی‌کنه. خدمتتون عرض بکنم که در خصوص قیمت آش و حلیم هم اعلام کردن که رئیس اتحادیه کباب و حلیم تهران گفته قیمت هر کیلو حلیم ساده 41000 تومانه، ولی اگه مخلفات بخوام میشه 45000 تومان. حالا نمیدونم مخلفات شامل چی هست، کسایی که به هر مشتری پراپا قرص هستن قطعا میدونن که مخلفات چی میشه. هر کیلو آش شلو قلمکار هم گفتن 41000 تومان، ساده شه اونم با مخلفات میشه 45000 تومان، و آش رشته ساده 40000 تومان. اگه کسی مخلفاتش هم بخواد 3000 تومان به اون عدد اضافه میشه.
این دیگه درجه بندی نداره، درجه 1 درجه 2
نه، هیچ کدوم درجه بندی نداره. اونیا که گفتن خیلی من شما نمیتونید.
بعد زولبیا بامیه درجه 1 گفتین 48 تومان، درجه 2 38 تومان،
درجه 1ش درجه 2 38000 تومان.
اختلاف قیمت اونایی که عیال بارن براشون فرق
داره. مشخص میکرد اتحادیه فروشگاه‌هایی که درجه 1 داره، حالا با یه برچسبی، با یه حالا فرآیندی که مردم بدونن واقعا تفاوت این دو چی هست، چون واقعا افراد عادی مثل ماها نمیتونن تشخیص بدن این نکته رو.
بسیار خوب. از خانه های خالی هم، از در واقع خانه های لوکس و خودروهای گران قیمت هم صحبت بکنیم آقای تعلیمی، که قرار هست از چند ماه دیگه، از خرداد ماه، طبق قول سازمان امور مالیاتی کشور ازشون مالیات دریافت بشه.
سالهای زیادی بود حامد جان در این خصوص صحبت میشد و متاسفانه بنا به دلایل مختلف این موضوع عملیاتی نمیشد، اما ظاهرا بر اساس پیگیری که مجلس شورای اسلامی داشت و مصوبات خوبی که در این خصوص داشتن، از خرداد ماه قراره که ان شاءالله این نکته به صورت جدی پیگیری بشه. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته که افراد مشمول مالیات خودروها و منازل لوکس تا خرداد ماه شناسایی میشن و بهشون اطلاع رسانی میشه قاعدتا از طریق پیامک که باید برن و مالیات خودشون رو پرداخت بکنن. چند تا نکته ظریف و ریز داره، من میگم حتما به این نکات خواهش میکنم که دقت بکنیم. اعلام شده که بر اساس مصوبه هیئت مقررات زدایی امسال خانه هایی با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان شامل مشمول مالیات میشن. در خصوص خودرو هم این نکات رو من میگم، خواهش میکنم که توجه بکنین. اعلام شده که برای خودروهای لوکس، اگر ارزش مجموع خودروهای یک فرد و فرزندان کمتر از 18 سالش، اگر مجموع قیمت یک خودرو یک شخص و فرزندان کمتر از 18 سالش خودرو به نام اونا دارن بیش از 1 میلیارد تومان باشه، قطعا این افراد مشمول مالیات میشن. این مالیات به صورت پله‌ای گفتن محاسبه میشه و از 1 میلیارد تا 1.5 میلیارد تومان 1% مالیات و رقم‌های بالاتر هم به صورت پله‌ای مالیات شامل حالشون میشه. منتها اعلام شده که اگه ارزش خودروی هر یک از زوجین در خانواده کمتر از 1 میلیارد تومان باشه مشمول مالیات نمیشن. ممکنه که آقا و همسرشون مجموع قیمت خودروشون باز به 1 میلیارد تومان درسه، اینا مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.
این 18 ساله من نفهمیدم علتش چیه که مثلا
ممکنه که به سری از افراد هستن خودرو دارن، چند تا خودرو دارن، میرن خودروها رو به نام فرزندانشون میکنن. اما این نکته رو من بگم که همین بحثی که جناب آقای پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده تو همین هفته‌های گذشته محل اختلاف و صحبت‌های زیادی بوده، اعلام کردن که خب رفتم
میکنه حالا ماشین به اسم بچه 5 ساله باشه،
بحث خودروش نیست، بحث قیمت میگم. شما رفتید به عنوان مثال خودرو خریدین 200 میلیون تومان، به خاطر بی‌ثباتی بازار قیمت خودروی شما الان شده 1 میلیارد یا بالاتر از 1 میلیارد تومان. اشخاص اعلام میکنن که خب اون موقعی که من رفتم خودرو خریدم، خودرو 1 میلیاردی نخریدم، من رفتم یه خودرو 150 میلیون تومانی گرفتم. خب اگر بازار ثبات داشت وضعیت اینجوری نمیشد. اینا به حال بحثی است که تو جامعه مطرح هست که من خودرو 1 میلیاردی نخریدم، 200 میلیون پول خودرو دادم، به خاطر بی ثباتی بازار متاسفانه قیمتا اینجوری شد، حالا من باید برم مالیاتم پرداخت
بکنم. بسیار خب، ان شاءالله که این محل اختلافم رفع بشه، آقای پارسا به قولشون عمل بکنن. ما هم صحبت خواهیم کرد ان شاءالله روزهای آینده در همین رابطه. ما یا آقای پارسا داریم تو رادیو ایران خوش قولن آقای تعلیمی، امیدوارم که آقای پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشورم سر قولشون وایسه. خیلی ممنونیم که همچنان با نمودار رادیو ایران همراه هستید. خب شعار اقتصادی امسال کشورمون که توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب شده با نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، از چندین سالی که رهبر انقلاب دارن شعار اقتصادی رو مطرح میکنن با مسئله مهمی مثل تولید و توجه به بخش تولید کشورمون و جدا شدن و دل کندن دولت ها از بودجه‌ای که توسط نفت و درآمدی که توسط نفت براشون به همراه داره. ما یه بخشی رو در برنامه نمودار تقدیم شما عزیزان شنونده می‌خوایم بکنیم، امروز با عنوان منهای نفت. این بخش رو بشنوید.
اگر ما توجه بکنیم در جهت حمایت از صنایع داخلی، شما مطمئن باشید که اوضاع ما خیلی بهتر از حالا خواهد بود.
موارد متعددی ما در این زمینه داشتیم و داریم که ایران با ما کالا ندادن، ما داخل ساختیم. ما تهدید رو به فرصت تبدیل کردیم.
منهای نفت. امروز تمامی کشورهای جهان در پی به دست آوردن پیشرفت‌هایی در زمینه بهره‌وری هستند و این یعنی با مصرف منابع کمتر بتونن به مقدار تولید بیشتری دست پیدا کنند. با توجه به اینکه سهم عمده‌ای از درآمدهای اقتصادی صرف تهیه و تولید مواد غذایی میشه، یکی از شاخصهای مهم اقتصاد مقاومتی پرداختن به بخش کشاورزیه. شما شنونده منهای نفت با موضوع کشاورزی هستید.
37 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، رتبه نخست در تولید 15 محصول باقی و رتبه سوم دنیا از نظر تنوع این محصولات.
رشته گندم مقدار 10 تن 750 کیلو در سال زراعی 94-95 برداشت کرد.
نمونه زنبور عسل در استان
تهران در 11 محصول کشاورزی در تولید تخم مرغ، در تولید محصولات سبزی و
چغندرقند، یکی از محصولات مهم بخش کشاورزی آذربایجان غربی و این استان با داشتن
شهرستان سرس یکی از مراکز تولید مرغوب‌ترین پنبه کشوره که در سال جاری کشاورزان چند
بیش از 92% زعفران جهان در ایران تولید میشه و صادرات این محصول سالانه 500 میلیون دلار ارزآوری برای کشور داره.
مشکل اصلی بخش کشاورزی کمبود سرمایه‌گذاری در اونه و برای اینکه بتونیم بخش کشاورزی رو به عنوان جایگزین مناسب برای اقتصاد نفتی قلمداد کنیم، باید سرمایه گذاری انجام بشه و بهره‌وری افزایش پیدا کنه و در مقابل ضایعات کمتر بشه و استفاده از منابع بهینه بشه و همینطور توجه بیشتری در سیاست‌های دولت و عملکرد خود کشاورزان به کالاهای اساسی و استراتژیک صورت پذیرد.
در بخش کشاورزی خوشبختانه در خیلی از زمینه ها و زیر بخش ها دارای مزیت های قابلی هستیم و خیلی از محصولات اصلا رتبه های جهانی داریم، یعنی رتبه یک جهانی رو داریم. عنوان مثال زعفران، انار، خرما، پسته، پسته تقریبا با آمریکا کم و بیش بعض وقتا ما اول میشیم، بعض وقتا دوم میشیم، یک چنین وضعیتی رو ما داریم. بنابراین در محصولات باقی ما بیش از سرانه جمعیتیمون تولید میکنیم و در اغلب محصولات باقی جزء صادرکننده محصولات هستیم و دارای مزیت نسبی هم هستیم که خیلی بیش از اونچه که امروز تولید میکنیم قابلیت تولید داره.
یکی از اقدامات بسیار مهم در جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی، استفاده از صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزیه. از جمله صنایع تبدیلی میشه به کارخانه های آب میوه‌گیری، تهیه رب گوجه فرنگی، تهیه خشکبار، کنسرو سازی و همینطور از پسماند های زائد محصولات غله‌ای مثل ذرت، گندم و برنج برای تولید انرژی های پاک که نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا و کمک به اقتصاد کشور دارند استفاده کرد. کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخش غالب اقتصاد ملیه و 45 تا 90 درصد تولید و 60 تا 96 درصد اشتغال جامعه رو تشکیل میده. در کشور ما هم کشاورزی ظرفیت‌های فراوانی داره که باید به اون پرداخت و با تأمین به موقع و مناسب نهادهای کشاورزی، تنظیم بازار، خرید تضمینی، عرضه محصولات، تقویت صنایع تکمیلی و مکانیزه شدن مراحل کاشت، داشت و برداشت از جمله گام‌هایی که میتونه در مسیر بالندگی صنعت کشاورزی اثرگذار باشه. کافیست کمی باور کنیم که اقتصاد بدون نفت شدنی است.
امیدواریم که با بهینه‌سازی در کشاورزی کشورمون هم شاهد رشد و پیشرفت این صنعت باشیم، همین که در حقیقت به اقتصاد کشورمون کمک بکنیم و بودجه قابل توجهی از دولت و درآمد قابل توجهی دولت اختصاص پیدا کنه به این بخش. اما یه خبر دیگه مونده آقای تعلیمی، اونو بگیم. یه چند تا پیامک هم بخونم در رابطه با افزایش کرایه تاکسی‌هایی که زودتر از موعد اتفاق افتاده شما بفرمایید، در حالی که قرار بود از حالا اردیبهشت ماه این قضیه رقم بخوره.
زارن تعدادی از دوستان پیشواز رفتن زودتر، کرایه تاکسی رو گران کردن، مردم به حال پیام دادن گله کردن. آقای مرتضی زامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسی‌های کشور در این خصوص صحبت کردن، گفتن که به حال روند افزایش قیمت کرایه تاکسی فرآیند خاصی رو داره. ابتدا شهرداری و سازمان تاکسی رو باید پیشنهاد بدن بره شورای شهر، بعد از اینکه شورای شهر تصویب کرد ارجاع میشه به فرمانداری ها، بعد از اینکه فرمانداری ها تایید کردن این باید ابلاغ بشه. هنوز این ابلاغیه صورت نگرفته و گفتن اگر کسی جایی به حال کرایه تاکسی رو افزایش داده بی رویه تخلف کرده، مردم میتونن پیامک بدن به سامانه‌ای که اعلام شده و پیگیری بکنن. البته خدمتتون عرض بکنم معمولا هم این پیامک ها و این پیگیری ها به جایی نمیرسه، چون ما متاسفانه سامانه‌های نظارتیمون تو همه بخش‌ها توی کشور ضعیف است. به عنوان مثال مرغ ماه‌هاست که اعلام می‌کنن که می‌خوایم قیمت‌ها رو کنترل بکنیم.
بله.
یکی از دوستان که یه حرف جالبی زده بود و تبدیل به یک نکته خاص شده، اعلام کردن که با قاطعیت ظرف 24 ساعت قیمت مرغ ما کنترل می‌کنیم و به نرخ‌های سابق برمیگرده. من فکر می‌کنم که تقریباً 4-5 ماه
دوستانی که نقش داشتن تو این زمینه قیمت رو بردن
بالا. چند ماهی میگذره که هنوز 24 ساعت نیومده و ما منتظریم که ببینیم انشالله قیمت‌ها کی کنترل میشه و تثبیت میشه.
بسیار خوب. چند تا پیام بخونم. گفتن تو رو خود از کرایه‌های پایین شرکت‌های تاکسی اینترنتی، حالا که صحبت از تاکسی شد بگیم، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و کمیسیون‌های بالاشون بگید. ما راننده‌ها با این کرایه ناچیز و هزینه‌های سرسام‌آور خودرو به سطوح اومدیم. اینم حالا موضوعی هست که میتونیم بعدم بپرسیم از عزیزان که چرا قیمت‌ها پایین هست و کمیسیونشون بالا. در رابطه با این یارانه که چند روز پیش واریز شد در رابطه با ماه مبارک رمضان، یه دفعه کردن که
یارانه معیشتی
هست. بله. گفتن که چرا کمتر واریز شده، به خاطر اینکه مربوط ماه مبارک رمضان اون رو یارانه همیشگی نیست. گفتن که 913-27-18 ما یارانه ماه مبارک رمضان بهمون ندادن، کجا باید مراجعه بکنیم؟
قاعدتا مراکز دفاتر وزارت تعاون، ولی خب واقعیت اینه که من صبح داشتم برنامه صبحگاهی رو گوش میکردم، دیدم که اعتراضای زیادی صورت گرفته به همین مبالغی که پرداخت شده، بعضا خیلی کمتر از اون عددی که باید میریختن واریز شده. به حال مرد مردم گله دادن. انشالله سعی میکنیم که پیگیری بکنیم که از دوستانی که تو وزارت تعاون هستن سخنگو رو انشالله هماهنگ بکنیم در این خصوص پاسخگو باشن. تو برنامه به امروز نمیشه، انشالله تو روزهای آینده به این موضوع میپردازیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه نمودار همراه بودید. تا فردا 10 و 20 دقیقه صبح، خدا نگهدار.